14 این صدا صدای رادیو فرداست. ایران میگوید بستن تنگه هرمز در دستور کار قرار ندارد. وزیر دفاع آمریکا میگوید نبرد در افغانستان در حال پیروزی است. دور دوم انتخابات پارلمانی در مصر در حال برگزاری است. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان شنونده. الهی روانشاد هستم با چند دقیقه خبر و پس از اون شنونده برنامه صدای شما صدای فرداست خواهید بود. رامین مهمانپر از سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید بستن تنگه هرمز در دستور کار قرار ندارد. آقای مهمانپر از گفتگو با تلویزیون العالم گفت که ایران بارها این موضوع را اعلام کرده است، زیرا بر این باور است که ثبات و آرامش باید در منطقه برقرار باشد. روز گذشته با انتشار خبری از قول پرویز سروری با پوزش سروری نماینده مجلس که گفته بود ایران به زودی رزمایشی برای تمرین بستن تنگه هرمز برگزار می کند، بهای نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا که به افغانستان سفر کرده است گفت که ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان در حال پیروزی نبرد است. آقای پانتا که دیروز در سفری از پیش اعلام نشده وارد افغانستان شد، این سخنان را صبح امروز در یک پایگاه نیروهای نظامی آمریکا در ولایت پکتیا اعلام کرد. وزیر دفاع آمریکا قرار است امروز با حامد کرزای رئیس جمهوری و عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان دیدار و گفتگو کند. دومین دور انتخابات پارلمانی در مصر از صبح امروز در این کشور آغاز شده است. در این دور از انتخابات که دو روز به طول خواهد انجامید، نزدیک به 19 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند. انتخابات پارلمانی در مصر تا حدود 3 ماه دیگر در این کشور ادامه می‌یابد. در دور اول این انتخابات اسلامگرایان و به ویژه اخوان المسلمین به پیروزی دست یافتند. پلیس بلژیک اعلام کرد در خانه مردی که روز سه‌شنبه با حمله به خیابانی در مرکز شهر لیژ خود و 4 نفر دیگر را کشته بود، جسد یک زن را کشف کرده است. به گفته پلیس این زن نیز به دست نورالدین امرانی عامل حمله مسلحانه و پیش از بیرون رفتن او از خانه صورت گرفته است. انگیزه این قتل‌ها همچنان نامعلوم است. دانشمندان در مرکز پژوهشی سرن در سوئیس میگویند که کشف ذره‌ای گریزان نزدیک شدند که باور می‌رود هسته‌ای بنیادین در ساختار ماده است. دانشمندان میگویند نشانه‌هایی از یک ذره اساسی را یافتند که حلقه گم شده علم فیزیک ذرات بنیادی است. آنها تأکید کردند که یافته‌هایشان کشف ذره موسوم به هیگز بوسون نیست. سخنگوی دستگاه عظیم ردیاب ذرات در مرکز پژوهشی سرن در ژنو گویدو تولنلی در یک کنفرانس خبری گفت که دانشمندان امیدوارند یافته‌هایشان را در سال آینده استوار سازند. این ذره اگر وجود داشته باشد میتواند به توضیح بسیاری از رازهای جهان کمک کند. در تئوری هیگز بوسون ذره است که حجم تمامی ذرات بنیادی دیگر را پدید می‌آورد. وزارت خزانه‌داری و وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در بیانیه مشترک اعلام کردند که تحریم‌های را علیه دو مقام بلندپایه نظامی ایران به اجرا گذاشتند. دلیل اعمال تحریم علیه حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و عبدالله عراقی معاون فرمانده کل سپاه پاسداران مشارکت در نقض حقوق بشر عنوان شده. بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری و وزارت امور خارجه آمریکا، تمامی اتباع این کشور از هر گونه معامله با این دو مقام نظامی جمهوری اسلامی ایران منع شدند. رئیس سازمان پدافند غیرعامل در ایران میگوید اگر شرایط ایجاب کند مراکز غنی‌سازی اورانیوم به جاهای امن‌تر منتقل خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی گفت که ایران با ایمنسازی زیر ساخت‌ها و عرصه سایبری به بازدارندگی دست یافته است. این فرمانده سپاه پاسداران افزود اگر آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها می‌توانستند به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کنند و بمب ضربه بزنند، تا کنون این کار را انجام داده بودند. و نوبت می‌رسد به بازپخش برنامه صدای شما صدای فرداست، کاری از جان خاکزاد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارانم یکی پس از دیگری به استودیو خواهند اومد تا به سوالات، به پیشنهادها و به مشکلاتی که با ما در میان گذاشته اید پاسخ دهند. در برنامه امروز همچنین تهیه کننده و مجری برنامه دریچه همکارم مهتاب وحیدی راد نیز به استودیو خواهد آمد تا درباره این برنامه تازه که پخششون از رادیو فردا شروع شده توضیحاتی رو در اختیار شما شنوندگان گرامی قرار بده. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
همونطور که در آغاز برنامه وعده دادیم، همکارانم مانیا منصور و همینطور حامد پارسی کنار من در استودیو هستن. نخستین سوال رو من با همکارم مانیا منصور در میان میگذارم که میدونم از صبح تا شب همین جور داره در دنیای مجازی گشت میزنه و دنبال تازه هاییه که معمولا اون تازه ها رو هم میاره و در صفحه فیسبوک رادیو فردا جا میده. مانیا، میخواستم ازت بپرسم، مثل این که رادیو فردا به گوگل پلاس هم پیوسته، درسته؟
بله درسته، رادیو فردا به گوگل پلاس هم ملحق شده و ما الان اونجا یک صفحه داریم که دوستان میتونن بیان و به چرخه رادیو فردا بپیوندن و همینطور میتونن رادیو فردا رو به چرخه خودشون اضافه کنن. استقبال دوستان از صفحه گوگل پلاس ما خیلی خوب بوده. ظرف مدت کوتاهی 100 تا دوست پیدا کردیم اونجا. فکر کنم حامد بیشتر بتونه در این مورد توضیح بده.
این نکته‌ای که مانیا بهش اشاره کرد برای ما هم جالب بود، یعنی از مدتی پیش کاربران وبسایت و کاربران صفحه فیسبوک ما می‌خواستند که ما در گوگل پلاس هم صفحه‌ای داشته باشیم و این کار رو ظرف هفته گذشته انجام دادیم و تا الان هم استقبال دوستان خوب بوده. البته به خاطر ویژگی‌هایی که خود گوگل پلاس الان داره، ما به این نحو اونجا کار می‌کنیم که شاید به صورت انتخابی مطالب وبسایت رو یا چیزهایی که از رادیو داریم رو اونجا منعکس می‌کنیم و بیشتر منتظریم که خود کاربران که در اون صفحه به ما می‌پیوندن هم فکری کنند که چطور می‌تونیم این صفحه رو صفحه‌ای پویاتر بکنیم.
خب خواستم ببینم شما، خب در صفحه فیسبوک که حضور داریم، درسته؟
بله.
و مسئله دیگه توییتر چی میشه وضعش؟ اونجا وضع رادیو فردا چطوره؟
خب توییتر هم یکی دیگه از شبکه‌های اجتماعی که ما از دیرباز درش حضور داشتیم. بیشتر همینطور که میدونین این حالت وجود داره که توییتر رو کاربران برای دریافت و به اشتراک گذاشتن خبرهای کوتاه استفاده میکنن، چون فرمت توییتر به این شکل هست که بیش از 140 حرف و کاراکتر اجازه نمیده که کاربر برای به اشتراک گذاشتن مطلبی ازش استفاده کنه. ما از توییتر هم استفاده کردیم برای ارتباط گرفتن با مخاطبان رادیو فردا. اونجا لینک تازه ترین مطالب رادیو فردا رو میبینن، میتونن خبرهای کوتاهی رو که ما به اشتراک میذاریم در فیسبوک و گوگل پلاس از الان در توییتر هم دنبال کنن و همینطور چیزهایی رو که رادیو فردا با اونها به اشتراک میذاره با دیگران هم به اشتراک بگذارن.
باز میرم سمت مانیا و از مانیا میپرسم. مانیا، این روزها چه موضوعات داغی تو صفحه فیسبوک رادیو فردا پیش اومده و کاربران و دوستان اومدن و راجع به اون مسائل و موضوعهای داغ نظری گفتند و یا مسائل دیگری رو مطرح کردن؟
درست، اگر سری زده باشین به صفحه فیسبوک رادیو فردا میبینین که ما اونجا مسائل مختلفی رو مطرح میکنیم، گزارشات مختلفی میاد، موضوعات مختلفی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، چیزهای زیادی و متنوعی اونجا هست. اما بعضی وقتا بعضی موضوعا خیلی داغ میشه، کاربرا میان راجعش صحبت میکنن، نقد و نظرهای بسیاری اونجا گفته میشه، خود کاربرا با هم به بحث و جدل مینشینند و یکی از اون موضوعا که خیلی داغ بود این موضوع سفارت مجازی آمریکا برای ایرانیا بود که در صفحه فیسبوک ما بازتاب زیادی داشت و نظرات زیادی هم در این مورد اومد. از جمله من میتونم به عنوان مثال بعضی از این نظرها رو الان اینجا بگم. کاربری گفته هنوز هیچی نشده، این سایت تو ایران فیلتر شده و زیاد به درد نمیخوره. کاربر دیگه گفته که این حرکتی است به منظور بهره‌وری و سنجش افکار عمومی مردم ایران که یک رابطه خوب و حسنه متقابل رو بین مردم ایران و آمریکا به دنبال میاره. کاربر دیگه معتقده که دموکراسی یعنی اینترنت آزاد و کاربر دیگه هم گفته سفارت مجازی میخوایم چیکار، همون سفارت سوئیس قبول کنه و از اینجا ویزای مردم رو صادر بکنن خیلی بهتره.
البته من فکر میکنم که در برنامه ساعت ششم همکار هر ستامون نیوشا بغراتی در گفتگویی که با آلن ال سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا داشت، اونجا سخنگو خوب پاسخ داد. در این فکر میکنم سفارتخانه مجازی کار ویزا و اینجور چیزا رو نمیشه دنبال کرد، بلکه از همون راه‌های پیشین یعنی مراجعه به کنسولگری‌های آمریکا در کشورهای دورور ایران نزدیک در دبی یا ترکیه و جاهای دیگه که معمولا بله اونجا باید مراجعه کنن و
ویزا رو بگیرن.
درسته
بله. البته اطلاعاتی در مورد چگونگی پروسه این ویزا یا آمریکا و گرفتن این ویزا در اونجا داده شده در این وبسایت، ولی اینکه خود ویزا رو از طریق این وبسایت بگیرن این امکان پذیر نیست و مثل سابق برن به کشورهای همسایه و یا کشوری که در اونجا سفارت آمریکا هست.
مانیا، منظور از ایجاد سفارت مجازی آمریکا بیشتر نزدیک شدن دو ملت ایران و آمریکا بوده یا مسائل دیگری هم هست؟ چون اتهامات مختلفی رو زدن در ایران به این اقدام که بیشتر هدف چه بوده؟ هدف واقعا بود که در ایران میگن جاسوسیه یا نه نزدیک شدن مردم ایران و آمریکا که بتونن با همدیگه گپ و گفتی داشته باشن؟
اونطور که در خود این وبسایت اومده هدف اصلی همون نزدیکی دو ملت ایران و آمریکا هست و هدف بعدی هم دونستن پروسه ویزا، دونستن این که از چه طریقی میتونن، چه مدارکی لازم دارن برای ویزا، از چه طریقی میتونن این ویزا رو اخذ کنن، ویزای دانشجویی به چه صورت هست، ویزای توریستی به چه صورت هست. بیشتر در مورد این مسائل هست، هیچ گونه مسئله سیاسی در اونجا منعکس نیست.
خب مانیا، بریم به مسئله دیگری بپردازیم که گاهی اوقات واقعا جالبه. مثلا این داستان پرتاب کفش به محمود احمدی نژاد توی دنیای مجازی توی صفحات فیسبوک، مثل این که این خیلی سر و صدا به پا کرده.
درسته، خبری که روز دوشنبه در وبسایت‌های خبری اومد خیلی سر و صدا به پا کرد در صفحه فیسبوک رادیو فردا. خبر این بود که هنگام سخنرانی محمود احمدی نژاد در شهر ساری، فردی به عنوان اعتراض به سمت او کفش پرت کرده. البته میگه که کفش هم نخورده. باز هم در این مورد خیلی نظرات مختلفی اومده روی صفحه فیسبوک رادیو فردا. کاربری نوشته اون کفش رو باید در موزه نگهداری کرد چون اولین اقدام انقلابی است بر ضد نظام جمهوری اسلامی. کاربر دیگه‌ای هم به اسم جواد گفته طرفو ببینم پاشو میبوسم. آرزو هم نوشته ببین کارگر بیچاره چطور آب از سرش گذشته که همچین کاری کرد.
ولی این مسئله ما رو یاد یک داستان دیگری هم میندازه اگر یادت باشه. جورج بوش مثل این که در عراق هدف لنگ کفش قرار گرفت ولی جا خالی داد.
ایشون جا خالی داد.
این سراغ این داستان سوال‌های مختلفی که شما در صفحه فیسبوک رادیو فردا مطرح میکنی، این جالبه. این سوال‌ها وقتی پاسخ‌ها رو میبینیم که چقدر دوستان با علاقه میان شرکت میکنن و نظرشون رو بیان میکنن، میشه گفت سوال‌ها یا یه چند گزینه‌ای میشه، چون الان دیگه سوال‌ها متفاوته. یک سوال نیست که مثلا از رادیو مثلا پخش الان تو سوال هفته رو در رادیو دیگه حذف کردیم و تلاش میکنیم که روزانه یک سوال تازه مطرح کنی. مانیا و حامد، در این مورد در مورد سوالهای چند گزینه‌ای در صفحه فیسبوک چه خبر بود؟
درسته آقای جان، همطور که گفتین ما دو نوع سوال داریم در صفحه فیسبوکمون. یک سوالی هست که هر روز مطرح میشه و نظرات کاربرا رو میپرسیم و اون نظرات در رادیو هم منعکس میشه، و یک نوع هم سوالی داریم که سوال چند گزینه‌ای هست که در روزهای مختلف و هفته‌های مختلف موضوعش فرق می‌کنه، چه موضوعات سیاسی، چه اقتصادی، چه اجتماعی و چه فرهنگی مطرح مطرح میکنیم. مال این هفته یک سوال فرهنگی هست، بیشتر مربوط به کسایی که سینما تئاتر رو دنبال میکنن، در مورد این بحث حضور ستارگان سینما روی صحنه تئاتر که خیلی این روزها داغه در محیط‌های فرهنگی تو ایران. این بحث خیلی بالا گرفته در میون اهالی سینما تئاتر ایران. گروهی از جمله بهزاد فرهانی از پیشکسوتان تئاتر معتقدند که ستارگان سینما سواد و آگاهی لازم رو برای بازی در تئاتر ندارن و فقط برای فروش گیشه هستن و ایشون خیلی انتقاد کرده، گفته این باعث میشه که بازیگران حرفه‌ای تئاتر که سالهاست روی صحنه نیامدن همچنان بیکار بمونن و ستارگان سینما بیان و روی صحنه تئاتر رولای اصلی رو بگیرن. از سوی دیگه گروه زیادی هم معتقدن که نه، این درست نیست و نباید انحصار طلبی کرد و مانع تراشی کرد و تئاتر متعلق به همه است. ما اومدیم اینو سوال کردیم از کاربرا و بیشترین رأی که داشتیم این گزینه بوده که ستارگان سینما در صورتی میتوانند در تئاتر بازی کنند که از سوی اساتید فن تایید بشن.
بحث جالبی بود این بحث تئاتر و سینما، نه تنها در ایران بلکه در اکثر نقاط جهان مطرحه. سپاسگزارم از هر دوی شما، از تومانیا که وقتتو به برنامه صدای شما صدای فردا دادید و همینطور از حامد، ولی حامد قراری که همچنان با من در استودیو بمونه و در بخش های بعدی سوال و جواب، سوالاتی که شنوندگان، کاربران وبسایت و سوالات دیگه‌ای که با ما در میان گذاشته میشه کنار من در استودیو باشه و به اونها پاسخ بده. ولی مانیا، هر وقت دلت خواست میتونی در استودیو رو باز کنی، بیای و میکروفون در اختیار تو قرار داره.
مرسی، ممنون جان.
صدای شما صدای فرداست.
تا حامد پارسی بره نفسی تازه کنه و یک چای بنوشه و همراه با آزاده به استودیو برگرده تا به سوالها و مشکلات شما شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا پاسخ بدیم، همکارم مهتاب وحیدی راد، همانطور که در آغاز برنامه وعده دادم، همکنون در استودیو کنار من نشسته است. مهتاب به تازگی برنامه دریچه رو در رادیو فردا تهیه میکنه و روزهای شنبه تقدیم شما شنوندگان گرامی میشه. بهترین سوال اینه که اول از مهتاب بپرسم که این برنامه اصولا با چه هدفی بنیانگذاری شده و چه هدفی رو دنبال میکنه. مهتاب با سپاس از اینکه وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی.
من از شما تشکر میکنم جان که این فرصت رو به من دادین که توی برنامه شما بیام و توضیح بدم درباره دریچه. دریچه برنامه جدیدی هست، همونطور که گفتین، از سری برنامه‌های جدید رادیو فردا و تلاش ما در این برنامه بر این هست که وقایع حقوق بشری رو در طول هفته در ایران پوشش بدیم. این برنامه میپردازه به وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران، وضعیتشون در زندان که اگر احتمالاً با کمبودهایی مواجه هستند، بیمارهایی که وجود دارن در زندان، در زندان اوین، رجای شهر و سایر زندانها در تمام نقاط ایران، مشکلات بهداشتی که دارن احتمالاً، و میپردازیم همچنین به بازداشت‌هایی که در طول هفته انجام میشه از فعالان سیاسی، ملی مذهبی، از جناح‌های مختلف، صدور احکام، به هر حال در طول هفته یه تعدادی حکم صادر میشه برای زندانیان سیاسی و عقیدتی، و احتمالاً اگر که اعدام‌هایی داشته باشیم که اتفاق می‌افته درباره محکومانی که هستند در مورد جرایم مختلفی که در ایران وجود داره، سعی می‌کنیم که این آمارها رو بازتاب بدیم. و خب همونطوری که می‌دونین گاهی اوقات اخبار سیاسی خیلی زیاد هست در طول هفته و شاید ما نتونیم در برنامه‌های روزانه‌مون به تک تک این اخبار و وقایع حقوق بشری بپردازیم.
پس مهتاب، برنامه تو نگاهی داره به رویدادهایی که تا یک هفته، یعنی هفته‌ای که گذشته، درباره زندانیان سیاسی عقیدتی روی میده و همینطور گفتی زندانیان دیگری که با جرائم مختلف به زندان رفتن و احتمالاً احکام سنگینی مثل اعدام گرفتن و اگر حکمی اجرا بشه به اون مسئله هم در برنامه اشاره میکنی، درسته؟
بله همینطوره، به خصوص این که مقامات جمهوری اسلامی معمولاً میگن که بیشتر اعدام ها، میگن حدود 70% اعدام ها مربوط هست به محکومان مواد مخدر و حتی گاهی اوقات شاهد هستیم که اعدام های مخفیانه اتفاق میفته، همونطوری که چندی پیش دادستان سرطان مشهد هم حتی به اعدام‌های مخفیانه‌ای که در زندان وکیل‌آباد مشهد اتفاق افتاده بود و به صورت جمعی یه عده رو اعدام کرده بودن اذعان کرد. و به هر حال ما می‌خوایم که مردم بدونن که چی اتفاق می‌افته و مثل بقیه برنامه‌ها جنبه خبری داره و قضاوت با خود مردم هست.
خود شنوندگان رادیو فردا، فکر می‌کنم که برای شنوندگان که در اینجا در برنامه صدای شما صدای فردا من میتونم نمایندگی شنوندگان رو بر عهده بگیرم، این سوال پیش میاد که تو این اطلاعات، این خبرهایی رو که منتشر میکنی در برنامه‌ت از چه منابعی به دستت میرسه و اصولا صحت و سقم این اطلاعاتی که تو در اختیار شنوندگان قرار میدی چگونه مورد ارزیابی قرار میگیره تا تو اینا رو میاری و در برنامه‌ت استفاده میکنی؟
جان، همونطور که تو میدونی و بقیه شنونده ها هم احتمالاً میدونن، دنیای ارتباطاته و الان وبسایت های خبری خیلی تعدادشون زیاد هست. خب خبرها به طور گسترده روی وبسایت ها منتشر میشه، اما این که میگی که چطوری واقعا این خبرها رو چک میکنیم ما، خیلی خیلی مهم هست که ما بدونیم کدوم خبر واقعی هست و کدوم غیر واقعی. بیشتر ما وبسایت هایی رو ملاک قرار میدیم که مال نهادهای رسمی حقوق بشری هست، فعالیت رسمی دارن، مثل کمپین بین المللی حقوق بشر، فدراسیون بین المللی جوامع دفاع از حقوق بشر، عفو بین الملل، گزارشگران بدون مرز و دیدبان حقوق بشر. ما میتونیم با نمایندگان اونجا صحبت بکنیم، با کسانی که اونجا هستن، و بررسی بکنیم ببینیم درباره صحت و سقم یک خبر. اما درباره وضعیت زندان ها ما با شاهدان عینی بیشتر گفتگو میکنیم و درباره وضعیت زندانیا سعی میکنم که با خانواده ها، بستگان و دوستان زندانیان ارتباط برقرار کنم، یا حتی زندانیانی که آزاد میشن با خودشون صحبت کنم. و خب فکر میکنم دیگه این مطمئن ترین منبع هستش، وقتی که مستقیم با خودشون یا اعضای خانوادهشون درباره وضعیتشون و آنچه که در زندان بهشون میگذره یا گذشته صحبت کنم.
مهتاب، من میخواستم این سوال رو هم مطرح کنم، چون میدونی که برنامه صدای شما صدای فردا برنامه متقابل، یکی این سو رادیو فرداست، اون سو شنوندگان رادیو فردا و همینطور کاربران وبسایت رادیو فردا. اگر دوستانی بخوان که با تو ارتباط برقرار بکنن و اطلاعاتی داشته باشند که احتمالاً میتونه در چارچوب برنامه دریچه جای بگیره و تو از این اطلاعات بتونی استفاده کنی، چگونه میتونن با تو در تماس باشن؟
میتونن به ایمیل رادیو فردا، یعنی info@radiofarda.com ایمیل بفرستن، یا با پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا در پراگ تماس بگیرن و پیام‌های تلفنیشون رو برای ما بگذارند که حتما ما از اونها استفاده میکنیم.
یعنی همون راه‌های ارتباطی که شنوندگان و کاربران با رادیو فردا در اختیارشون هست.
و جان، همونطوری که گفتی، شاید خیلی از شنونده ها راحت تر باشن، چون دائم هستن توی شبکه های اجتماعی که روی فیسبوک و گوگل پلاس ما.
بله، که جدیدن برنامه هم اتفاقا مانیا منصور و هم حامد پارسی قبل از اینکه تو به استودیو بیا توضیح دادن.
بله.
دوستان، پس وعده ما با برنامه دریچه روزهای شنبه ساعت، بهتره که خود مهتاب بگه.
متشکرم جان. شنبه ها ساعت 6:30 عصر و 11:30 شب به وقت تهران و تکرارش 9:30 صبح و 1:30 بعد از ظهر روز یک شنبه، فردای روز پخش اصلی هست.
سپاسگزارم مهتاب، امیدوارم که در برنامه های آینده رادیو فردا هم شاهد حضور تو در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا باشی.
من هم از شما سپاسگزارم جان.
صدای شما صدای فرداست.
در اینجا میپردازیم به سوالها، پیشنهادها و مشکلاتی که شما کاربران وبسایت رادیو فردا و شما شنوندگان گرامی رادیو فردا با اونها روبرو هستید. طبیعتاً مشکلاتی که در وبسایت هست با مشکلاتی که شما شنوندگان دارید تفاوت میکنه. شما میخواید که به صدای رادیو فردا دسترسی داشته باشید و دوستانی که در وبسایت با مشکل روبرو هستن خواستار دسترسی به وبسایت رادیو فردا هستن، ولی ما تلاش میکنیم که به همه این سوالها پاسخ بدیم. در استودیو همونطور که پیشتر نیز گفتم همکارم حامد فارسی و همچنین آزاده کنار من حاضر و آماده اند تا بتونیم که هر سه مشکلات رو حل بکنیم و به سوالهای شما پاسخ بدیم. خب آزاده توکلی، یادم رفت اول برنامه بگم آزاده توکلی اولین سوالی که میخوای با ما در میان بگذاری چی هست؟
اولین سوال رو میتونیم با صدای یک شنونده شروع کنیم جان.
خواهش میکنم مقداری از مشکلات ما مردم ایران بیان بفرمایید، ما گرفتار هستیم، ما مشکل داریم.
خب دوست عزیز، شما گفتید که مشکلات مردم رو بیان کنید. ما لابلای برنامه‌های خبری تلاش میکنیم که صدای شما شنوندگان گرامی رو پخش کنیم. گاهی اوقات پاسخ شما به سوال مشخصیه که ما مطرح کردیم اونها رو پخش میکنیم و گاهی اوقات مشکلاتی است که شما با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان گذاشتید که اونها رو نیز از رادیو پخش میکنیم. پس دوستان، برای اینکه مشکلاتتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، کافی است که با پیامگیر ما تماس بگیرید و این مشکلات رو در اونجا ضبط بکنید تا با صدای خود شما از رادیو پخش بشه. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یک بار دیگر یادآوری میکنم: 20-42-02-21-12-41-13. آزاده، سوال بعدی.
همطور که میدونین تعداد زیادی درخواست درباره اپلیکیشن رادیو فردا بر روی سیستم آیفون یا اندروید به دستمون رسیده که بارها ما در برنامه‌های پیشتر درباره‌شون صحبت‌های مفصلی داشتیم، ولی اینجا بد نیست به صدای این شنونده هم گوش بدیم.
من چندین بار زنگ زدم در مورد اپ رادیو فردا، می‌خواستم ازتون سوال کنم که این اپ رادیو فردا کی آزاد میشه که ما بتونیم اینو روی آیفون یا آیپدمون نصب کنیم. خیلی ممنون میشم که ترتیب اثر بدین.
صدای این دوست عزیز رو هم شنیدیم. من میدونم که حامد به شما پاسخ خواهد داد، ولی از شما درخواست شکیبایی هم خواهد کرد. حامد:
بله جان، همینطور که گفتین، چیزی که الان میتونم به این شنونده و دوستان دیگری که در این زمینه به ما ایمیل فرستادن یا اینکه تلفن کردن بگم اینه که اندکی صبور باشن، بر اینکه اپلیکیشن موبایل رادیو فردا همچنان در دست تست های آخر خودش هست و من فقط در مورد خصوصیات این اپلیکیشن، علاوه بر اینکه شما میتونید به محتوای وبسایت دسترسی داشته باشین، میتونید پخش زنده رادیو فردا رو داشته باشید، میتونید به بخش های مختلف رادیویی، مجلات مختلف رادیویی که در ساعات مختلف هفته پخش شدن اونجا باز دسترسی داشته باشید و در هر زمانی اون رو بشنوید.
و اما بریم سراغ آزاده. آزاده،
اینجا ما یه شاهد عینی داریم، البته صدای شاهد عینی هستش که بارها شنیدیم پارازیت روی امواج رادیو فردا در ایران پخش میشه که این شنونده این پارازیت رو برای ما ضبط کرده و فرستاده. اینجا بد نیست به این صدا هم گوش بدیم.
صدای شما از این ملاین اینجا پارازیت میندازه.
دوست عزیز، سپاسگزاریم که صدای پارازیت رو برای ما فرستادید. البته ما خودمون این صداها رو از طرق مختلف خود ما هم کنترل میکنیم و میدونیم چه نوع پارازیتی روی برنامه‌های رادیو فردا، روی صدای رادیو فردا در ایران میاندازن. این پارازیتی که شما شنیدید و این شنونده لطف کرد برای ما ارسال کرد، پارازیتی است که از طریق اسیلاتور روی امواج متوسط ما پخش میشه. وقتی که صدای پارازیت روی امواج متوسط ما زیاد میشه، که معمولا خود شما میدونید که چه ساعاتی از شبانه روز این پارازیت ها افزایش پیدا میکنن یا کاهش پیدا میکنن، به امواج کوتاه ما مراجعه کنید. لیست کامل امواج کوتاه رو اگر خواستید میتونید از طریق ایمیل بخواهید که ما براتون ارسال کنیم، آزاده این کار را انجام خواهد داد و از طریق ایمیل لیست امواج کوتاه ما تمام فرکانس ها رو برای شما ارسال خواهد کرد تا بتونید که به صدای رادیو فردا از طریق امواج کوتاه به صدای ما گوش کنید. به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همه همکارانم، مانیا منصور، آزاده توکلی و همینطور حامد پارسی، تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.
ساعت 14:30، این صدا صدای رادیو فرداست. ایران میگوید بستن تنگه هرمز در دستور کار قرار ندارد. وزیر دفاع آمریکا میگوید نبرد در افغانستان در حال پیروزی است. دور دوم انتخابات پارلمانی مصر در حال برگزاری است. بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم با چند دقیقه خبر. رامین مهمانپر از سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید بستن تنگه هرمز در دستور کار قرار ندارد. آقای مهمانپر است در گفتگو با تلویزیون العالم گفت که ایران بارها این موضوع را اعلام کرده، زیرا بر این باور است که ثبات و آرامش باید در منطقه برقرار باشد. روز گذشته با انتشار خبری از قول پرویز سروری، نماینده مجلس، که گفته بود ایران به زودی رزمایشی برای تمرین بستن تنگه هرمز برگزار می کند، بهای نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت. لئون پانتا، وزیر دفاع آمریکا که به افغانستان سفر کرده، گفت که ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان در حال پیروزی نبرد است. آقای پانتا که دیروز در سفری از پیش اعلام نشده وارد افغانستان شد، این سخنان را صبح امروز در یک پایگاه نیروهای نظامی آمریکا در ولایت پکتیا اعلام کرد. وزیر دفاع آمریکا قرار است امروز با حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان، دیدار و گفتگو کند. دومین دور انتخابات پارلمانی در مصر از صبح امروز در این کشور آغاز شده است. در این دور از انتخابات که دو روز به طول خواهد انجامید، نزدیک به 19 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند. انتخابات پارلمانی در مصر تا حدود 3 ماه دیگر ادامه می‌یابد و در دور اول این انتخابات اسلامگرایان و به ویژه اخوان المسلمین به پیروزی دست یافتند. پلیس بلژیک اعلام کرد در خانه مردی که روز 3 خود و 4 نفر دیگر را کشته بود، جسد یک مرد است. به گفته پلیس این زن نیز به دست نورالدین از خانه و پیش از بیرون رفتن او از خانه صورت. در سوئیس میگویند به کشف ذره‌ای گریزان نزدیک شدند که باور می‌رود هسته‌ای بنیادین در ساختار ماده است. دانشمندان میگویند نشانه‌هایی از یک ذره اساسی را یافتند که حلقه گمشده علم فیزیک ذرات بنیادی است. سخنگوی دستگاه عظیم ردیاب ذرات در مرکز پژوهشی سرن در ژنو، گویدو تونلی، در یک کنفرانس خبری گفت که دانشمندان امیدوارند یافته‌هایشان را در طی سال آینده استوار کنند. این ذره اگر وجود داشته باشد، می‌تواند به توضیح بسیاری از رازهای جهان کمک کند. در تئوری هیگز بوسون، ذره است که حجم تمامی ذرات بنیادی دیگر را پدید می‌آورد. و عزیزان شنونده، به پایان این بخش خبری میرسیم. یادآوری میکنم که از این لحظه به مدت 26 دقیقه شنونده موسیقی محلی ایرانی خواهید بود. امیدوارم که از اون لذت ببرید.